خورده و تمام صنفا درش واز میشه، شاگردا کلگی هجوم میاره طرف در خروجی که به هر حال یک ظرفیتی از خودش داره و در این شرایط تعداد کمتری از شاگردا میتونن خارج شون. اما اگه با نظم خارج شون همگی میتونن راحت تر این عملی خروج انجام بدن و از مکتب برایان. این هم مثلا شما تجربه کردین در سال تحصیل نه؟ سلام به همه دوستای عزیزی که در لابلای پیامک خانی و صدای گرم شما را که ما مشنویم در برنامه، اونا پیامک های سلام میفرسته که دیگه اولویت خاص خودش دارن. آقای محمد محمدی از ایران، سلام به شما و سایر دوستای کامل صدای ما را دریافت میکنین. انشالله که جور و صحتمند باشین. باور کنین که آینده از ما و شمایی نیست که امروز خدا خورده و لم میتیم. آینده از خود صاحب داره، ابزار داره، فکر، برنامه، احتیاط، تجربه. سفری به قندهار، غلام حسین جان از قندهار نوشته کرده آینده متعلق به کسایی است که برو برنامه ریزی کردن، تلاش کردن و زحمت کشیدن و موفقیت در آینده حقشان است. بالکل سعید اورورا دیره مننه. کریم جان رضایی از مشهد، تشکر. پیامک شما به دست ما رسید. جور و صحتمند باشین و آینده روشن در انتظار شما باشه. اجازه بدین که دیگه فرصت کم مانده در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم، جناب سید علی محسنی.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کاف صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشه. آینده نگری هم یکی از حقوق مسلم و طبیعی مردم هست. کسانی که آینده نگر هستند انسانهای موفقند در زندگی و کسانی که آینده نگر نیستند انسانهایی هستند که در زندگی شکست میخورند. چقدر زیبا یک داستان را پروین اعتصامی در کتاب اشعار خود بیان کرده که در این رابطه خیلی درس عبرت آموزی را به انسانها میده. در واقع تفاوت انسان آینده نگر و انسانی که به فکر آینده نیست را نشان میده. در قالب یک تمثیل زیبا، گفتگوی مرچه با بلبل را که در فصل بهار مرچه مشغول جمع آوری آذوقه برای زمستان هست، ولی بلبل فقط در فکر خوشگذرانی. آن وقت بلبل به مرچه میگه که چرا اینقدر خود را به زحمت میاندازی، بیا مثل من خوش بگذران زندگی را. و اینجا هست که مرچه عاقل به بلبل غافل میگه عزیزم، این گل و گیاهان، این سرسبزی بهار تو را فریب نده. این گل و گیاه و این سرسبزی همیشه نیست، تو باید به فکر زمستان سرد باشی، برای خود آذوقه جمع کنی، برای خود آشیانه بسازی. هرچی بلبل را نصیحت میکنه این مرچه، بلبل گوش نمیکنه، به اصطلاح گوش بدکار نیست، سرگرم عیاشی و غزلخانی و خوشگذرانی و غفلت هست، تا اینکه فرصت ها را از دست میده تا زمستان فرا میرسه. آنگاه مرچه که فکر آینده را کرده، هم آذوقه داره هم آشیانه برای خود ساخته، در بهار و تابستان زحمت کشیده، حالا با خیال راحت زندگی میکنه. اما بلبل میبینه که سرمای زمستان رسیده ولی هیچ کاری نکرده، دیگر متاسفانه کار از کار گذشته، فرصت ها را از دست داده، به خانه مرچه پناه میبرد. آنگاه است که مرچه میگوید آنگاه که جیگجیک مستانت بود، آیا فکر زمستانت بود؟ حالا برو، دیگر وقت گذشته است، بنابراین باید به فکر آینده بود و آینده نگر بود، برای آینده برنامه ریزی کرد. اهداف خود را باید مشخص کنیم که در آینده ما به چه اهدافی باید دست بیابیم. کسانی که آینده نگر هستند دنیا را مقدمه آخرت و مزرعه آخرت می دانند و در واقع اینها به سعادت و خوشبختی می رسند، و اونهایی که آینده نگر نیستند بدبخت خواهند شد. و آینده هم متعلق به کسانی است که آینده نگر هستند و فکر برای آینده خود کردند. آرزوی یک صبح و یک روز خوش دارم برای عوامل و همراهان کافه صبح. خدا یارتون.
سپاس از جناب سید علی محسنی، کارشناس محترم برنامه کاف از صبح، که به ارتباط آینده روشن که محور موضوعی امروز برنامه بود صحبت بسیار خوبی داشتن، و تشکر خاص از شما شنوندای عزیز که با ارسال پیامک‌های فراوانتان هم باعث تشویق و پرباری برنامه میشین و هم باعث میشین که ما بیشتر در خدمت شما باشیم و برنامه رو با کیفیت برتر به شما تقدیم کنیم. همینطور صدای گرم شما باعث دلگرمی ما هست که امیدوار هستیم همچنان فایل های شما به دست ما برسه. ما هم کوشش میکنیم که در مقاطع مختلف برنامه آدرس ها رو خدمت شما تقدیم کنیم. هفته بسیار خوبی بود. راجع به حقوق اجتماعی مردم عارف جان حسینی برنامه خوبی تهیه کرده بودند. ما هم به سهم خود در خدمت شما بودیم و میوه‌های مختلف در روزهای هفته خدمت شما طرح ساختیم و صحبت خیلی خوبی از شما شنیدیم. و اما هفته آینده و موضوع جدید. هفته دیگه از 18 بهمن یا دلو در خدمت شما هستیم و موضوع ما ایست که مسئولیت، ما و مسئولیت های ما. خیلی گپا میشه به ارتباط زد از مسئولیت های فردی، از چیستی مسئولیت اصلا در زندگی، که چقدر میشناسیمش، چقدر به او عمل میکنیم، چقدر اعتقاد داریم و چقدر به شکل کاربردی در زندگی در نظر میگیری میشه. و از دنیای بی مسئولیت هم غیبت خواد کردیم، حتما برای ما باشین. پذیرش مسئولیت میتونه که مقوله خوبی باشه، در باریش گپ بزنیم و آدم های مسئول به هم دیگه معرفی کنیم، در باری اونا گپ بزنیم، بیشتر قدرشان بدانیم. یقینا از دهه فجر انقلاب اسلامی هم با شما صحبت بیشتر خواهیم داشت، چون به هر حال روزهای مسئولیت سازی در ایران اسلامی بوده که با پیروزی انقلاب اسلامی باز هم احساس مسئولیت روز به روز در این جامعه احساس شد و تا امروز ادامه داره و نتیجهش هم می‌بینیم که زندگی بهتر برای ایرانیان است نسبت به سالهایی که زمان شاهنشاهی در ایران بود. پس حتما همراه ما باشین. روز شنبه در اولین قدم از چیستی مسئولیت با شما گپ می‌زنیم که مسئولیت چیست. کافاسو برای شما بهترین آرزوها رو داره. پایان هفتهتون خوش و با من خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میدیم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش از بوشتم
در مورد تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت رو تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا اما امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمدیم. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن
سلمزاد.
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نهیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحیح و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری دکترای تخصصی علوم تغذیه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به چاقی و تغذیه سالم صحبت بکنیم. یکی چه کار باید شوه که ما چاق نشویم و اگر چاق هستیم چه اقداماتی صورت بگیره که کاهش وزن پیدا بکنیم. در رابطه با تغذیه دکتر صاحب به سه اصل مهم اشاره کردن: متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را انتخاب کردن و تنوع و رنگارنگ بودن در تغذیه. تنوع در تغذیه گفتن که لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه اما کافی نیست. اشاره داشتن به نقطه بسیار مهم که در بین جوامع ما مهرورزی، محبت کردن، احترام کردن به دیگرا ربط پیدا کرده به خوردن. یعنی هرچی ما خوردن بهتر و لذیذتر و چربتر برای مردم، برای اطرافیان، برای خانواده خود فراهم بکنیم، یعنی ما محبت بیشتر کردیم و این یک تغییر فکر است، یک تغییر فکری که به ضرر جامعه و اطرافیان ماست. راجع به تغییرات رفتاری اشاره داشتن که ساعت زیستی، ساعت فیزیولوژیک بدن ما به خاطر روش‌های ما تغییر کرده. به جایی که ما اول شب غذا بخوریم، اول شب بخوابیم و صبح زود بیدار شویم که از نظر علمی بسیار بسیار مهم و ارزشمند است، نیمه های شب میخوابیم و در طول روز خواب هستیم. راجع به بسیار نقاط دیگه اشاره شد که وعده های غذایی ما باید منظم باشه، برنامه خواب و بیداری باید تنظیم شوه. اینا کل فاکتورهایی است که ما باید سیستم بدن خود با تغییر رویه و روش زندگی خود سردرگم نسازیم. زائقه پروری برای اشتهای کاذب، این چیزهایی است که به هر حال مد نظر بسیاری از آدم هاست و متوجه نیستن، اینا رو باید رعایت بکنن. در ادامه بحث هم باز با ما همراه باشین، انشاءالله در خدمت دکتر سید مظهری هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب، عرض سلام و ادب ما را پذیرا باشین. ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز، گرچه در جلسه قبل راجع به وعده ارزشمند غذای صبحانه یا غذای صبح و خوراک صبح که مهمترین وعده غذایی صحبت های خوبی شد، اما به هر حال گفته شد که ما مهمتر از این چیزها باید به ساعت زیستی و فیزیولوژیک زندگی خود و جسم خود ما توجه بکنیم که این بسیار مهم است. اینال ما میخواییم در ادامه امروز برای ما صحبت بکنین راجع به آدم هایی که وقتی اینا میگن ما یک غذای را میخوریم، بلا فاصله مثلا یک ساعت بعد باز گرسنه میشیم. ای علتش چیز؟ چرا اینا زود زود گرسنه میشن؟ چی کار باید بکنن؟
مانا و یاد خدا، با عرض سلام خدمت عزیزانی. ببینید، افرادی که غذا را میخورن نیم ساعت بعد گرسنه میشن، اینا افرادی هستن که هایپر انسولین امی دارن، مقدار ترشح انسولینا زیاده. انسولین هورمون رشد، هورمون چاقی، هورمونی هستش که نمیذاره چربی ها بسوزه. در نتیجه اینا اگر دفعات متعددی بدنشون تحریک بکنن، انسولین ترشح بشه تا این از مسیر خون چه کبد کاراش انجام بده، باعث افزایش مقاومت گیرنده های سلول ها در قبال انسولین میشه و در نتیجه بدن که نمیتونه افزایش قند رو تحمل بکنه، وقتی که این تکرار میشه گیرنده ها پاسخ نمیدن، نتیجه انسولین بیشتری را طلب میکنن. این افزایش بار پانکراس موجب میشه که اینها به پردیابت دوچار بشن. اغلب مراجعه میبینین که قندشون بالای 100، در گذشته تا 110 میگفتن ساحل من، ولی امروزه میگن این پیش دیابته. تا 125 اگر ما تونستیم اینو بیاریم پانکراس نجات دادیم، زیر 100، وگرنه پانکراس از کار دیابت نوع دوم تجلی پیدا میکنه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. پس این یک تغییر خاصی در لوزالمعده و پانکراس هست که افراد باید توجه بکنن و این شرایط در بدن خودشان تغییر بدن، یا با تغییر رفتار خود یا با نظر یک دکتر معالج. دکتر صاحب، مسئله رژیم ها و پروگرام ها و برنامه های غذایی به نام کتوجنیک که یک نوع خاص از غذاها را برای لاغر شدن توصیه میکنن، بعض متخصصین تغذیه، بعض آدم های همینطور در جامعه هستن که برای مردم میگن این چیزها را نخورین و این چیزهای خاص بخورین، راجع به این نظر تان چیز، نظر علمی چی، چقدر معتبر است؟ چطور؟ آیا مؤثر است یا نی؟ نمیتونه مؤثر باشه.
مسئله این رژیم های تک خوری به اصطلاح کتوژن ها، اینها که سریع لاغر میکنه، اینها از نظر علمی کاربرد بسیار وسیع در بعضی بیماری‌ها دارن این کتوژن‌ها، ولی در بلند مدت اصلا نباید در جهت لاغری به کار برده بشه.
بله،
گرچه ژن اطلاعات رو از پدر و مادر و از دودمان پدری و مادری انتقال میده، ولی فراتر از ژن ارتباط و مبادلات چیزهای محیطیه، فاکتورهای محیطی که تغذیه میتونه باشه، خواب میتونه باشه، حرکت میتونه باشه، و اون افکار و عقاید و فکر و اندیشه‌ای که اینا دارن در چاقی ها مؤثره. چاقی ها ممکنه به علت اختلالات قدرت درون ریز باشه، ولی هر کسی که میره برای لاغری همه را به یک چوب میرونن و غذا کم کن، حرکت زیاد بکن. گاهی کم کردن غذا عامل چاقیه، برای اینکه وقتی که ما غذا را کم میکنیم و یه مدتی بدن نمیتونه دیگه نیازهای خودش رو تامین بکنه، دچار استرس میشه، وضعیت قرمزی در بدن ایجاد میشه، کورتیزون ترشح میشه و این کورتیزون حرکت میکنه به طرف هیپوفیز و از اونجا فرمان برای صادر میشه که مقدار تی اس اچ تنظیم بشه با این وضعیت استرس. وقتی که ما کمکاری تیروید یا پرکاری تیروید داریم، این تی اس اچ اون رو تنظیم میکنه. این علاوه بر این که سرعت سوخت‌ساز میاره پایین، بلکه برای سوخت چربی‌های انباشته شده مخصوصا در درون احشا که مثل یک شیری میمونه که روی آتش سر میره، تمام این چربی‌ها، فری فت اسیدها یا اسیدهای چرب آزاد در مسیر گردش خون رها میشه و اینها میرن با توجه به رادیکال‌های آزادی که از طریق هوا و یا استرس هایی که با داریم، تابش آفتاب در بدن ایجاد میشه، اینها در مسیر حرکت خودشون برای غذا رسانی به ارگان های حساس بدن ما اکسیده میشن و آتروم هایی را در مسیر رگ ها ایجاد میکنه که رفته رفته فشار خون و بیماری قلب و عروق.
بله،
یعنی مسئله لاغر کردن یا لاغر شدن این نیست که ما تحت تاثیر یک انگیزه آنی که میخوام در یک جشن تولد شرکت بکنیم که در بدن اون رو در بیاریم. شما حساب بکنیم قبل از این که اصلا بررسی بکنن که این آیا خانومی که چاقه بچه دار نمیشه پولیکیستیکه، بهش رژیم لاغری بدیم. ما از این جهت باید ما قبل از این که از درون دادها اطلاع پیدا بکنیم هیچ اقدام برای لاغری نکنیم. حتی امروزه مشخص شده آلودگی محیط زیست، سمومی که ما دریافت میکنیم، یکی از عوامل افزایش ذخیره چربیه.
بله،
من این چیزا یادم رفت اشاره بکنم. ضمن این که عملکرد تیروئید کاسته میشه، بلکه تیتری که چربی ها بسوزه، ار تیتری برگشت پذیر میشه کارش، سد میکنه جلوی خروج و سوخت چربی ها را، میره به طرف عضلات و کبد که میتوکندری ها را مرکز تولید انرژی اونا را ایناکتیو بکنه تا بتونه وظیفه اصلیش که حفظ حیات انرژی لازم برای فعالیت های غیر ارادی بدن در اختیار بذاره. پس ببینید که بهتر استش که عزیزان ما دچار این لاغری ها و چاقی های متناوب یا یویو ماهن نذارن، همون تو وضع بمونن و نذارن بیشتر چاق بشن، خیلی کمتر صدمه میبینن که هیلا چاق بشن و لاغر بشن، صورتشون رو از حالت ترابت در بیارن، اندام هاشون آویزون بشه، شکمشون شل بشه. پس بنابراین با بسیار صبوری میشه هم چاقا را لاغر کرد، که هدف ما از لاغری ایجاد بسیار زیبایی، تثبیت سلامتی و ماندگاری این نتیجه هستش. ولی وقتی من دو هفته سه هفته اندامم خوب شده، بعد دوباره دو برابر اون شده دوباره برگرده، این نقض قرض.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. پس این رژیم های کتوجنیک ممکن است در کوتاه مدت واقعا، همونطور که گفتین، ما بعض آدما رو دیدیم یک چند ماه چند هفته خوب لاغر میشن، اما متاسفانه دکتر صاحب همونطور که شما اشاره کردین، اینا پس باز چند ماه چاق میشن، چون نمیتونن این رژیم ادامه بدن و اصلا به نفعشان هم نیست. پس امید است که به این مسئله هم توجه شوه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون، بیماری های قلبی عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدس و زیارتی و محل‌های تجمع و پررفت آمد مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده و چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، البته که نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه، در ارتباط با افرادی که یک وعده غذایی را که میخورن بلافاصله یک ساعت بعد اینا گشنه میشن، گرسنه میشن، گفتن که با توجه به مصرف غذا، تحریکاتی که در لوز المعده یا پانکراس اونها صورت میگیره، یک حجم زیاد از انسولین ترشح میشه و این باعث میشه که به هر حال بعد از یک لحظاتی بدن احساس به باز مواد غذایی و کالوری داشته باشه. توضیحات مفصلی دادن که امید است مورد توجه قرار بگیره و اگر این مشکل بسیار واضح و شدید باشه، حتما باید پیگیری شوه و رعایت شوه که به خاطر یک لحظه گرسنه شدن حتما دنبال وعده غذایی بعدی نروند. راجع به رژیم های کتوژنیک که یک بعضی از غذاها، بعضی از مواد سیفیجات و سبزیجات سفارش میکنن همراه با یک مقدار پروتئین و این چیزها، گفتن دکتر صاحب که رژیم ها شاید در کوتاه مدت مؤثر باشه اما در دراز مدت باعث کاهش وزن با ثبات و دائمی نمیشه، معمولا این افراد دوباره وزنشان برمیگرده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب مظهری، تشکر از حوصله شما. یکی از سوالات شایع در میان خانم ها و آقایان در ارتباط با چاقی و اضافه وزنشان که صحبت میکنن، مسئله چاق شدن شکم و پهلوهایشان است. زیاد میپرسند که چه کار باید بکنن که شکم و پهلوهایشان چاق نشوند و زیاد علاقمندن به این تغییر که بتانن ایره تغییر بتن لاغر بکنن. شما چی توصیه دارین در این زمینه؟
این توصیه هایی که میگم به صورت موضعی از نظر علمی امکان ناپذیره، برای اینکه ما وقتی میخواییم یک بیلان منفی سبکی ایجاد بکنیم تا اون ذخایر چربی که در بهترین جایی که اینا میتونن انباشتگی پیدا کنن، البته با توجه به بافت ژنتیکی که افراد به صورت سیب یا گلابی هستن، بیشتر افرادی که به اصطلاح تستوسترون دارن، مردا به چاقی های شکمی دچار میشن که سیب فرمه، خانم ها به صورت گلابیه، ولی بعد از یائسگی خانم ها هم سیب میشن هم گلابی. و در راستای کاهش این انباشت چربی در احشا یا در نشیمنگاه ها، پهلوها و رانها، لازمش اینه که اولا تا وقتی که صبوری لازم و مداومت کافی ندارن اقدام نکنن.
بله.
که سریع وقتی که میگیم شما ورزش بکنید، مثلا نیم ساعت اونو در دو تا 15 دقیقه تقسیم بکنید، 10 دقیقه راه برین، 5 دقیقه حرکت بکنید، این میره 2 ساعت میدوه. یا براشون رژیمی داده که ببینید هر چه آروم‌تر و مداوم‌تر وزن کم بشه بهتر تحمل میشه، زایات جدیدی را ایجاد نمی‌کنه، صورت جوان‌تر میشه. و مسئله ای که هستش اینا حرکت رو فقط در دویدن و اینا ببینن، در حالی که همجایی که من و شما نشستیم میتونیم ورزش بکنیم، یعنی عضلاتی که ارادیه اینا را تو بکشیم تا 15 ثانیه نگه داریم، چندین بار اینو تکرار بکنیم، یا تمام ورزش ها را در قسمت های ران و ساق و نشیمنگاه متمرکز نکنیم، شکم باید تربیت کرد، شکم باید به کار وادار کرد. همون شب ها عوض اینکه فکر خیال بکنن و هرس بخورن و هرس بدن، شروع بکنن 50 بار شکم رو داخل حفره شکم بکشن تا 15 بشمارن، ببرن دوباره شکم رو بکشن تا دیافرام تا 15 بشمارن، بعد بدن تا اینجا شل بشه، محل برای انباشت چربی فراهمه و هر ماده ای که اینا بخورن فقط بدن قادر اونها را به صورت چربی، اگر گوشت بخورن، اگر میوه بخورن، اگر سبزیجات بخورن، که اینه هر چیزی که درشت مغذی داشته باشه، یعنی پروتئین ها، چربی ها و قند ها انرژیزا هستن، فقط اینها به صورت چربی میتونن ذخیره بشن. چربی بخوره چربی میشه مازاد برمیاز،
بله،
پروتئین بخوره اینم به تبدیل به چربی میشه با بیماری های مربوط به اون به اصطلاح ازوتی که داره، بیماری های خاص نگرس و اینا را زمین سازی میکنه. و همینطور میوه‌جات هم اینقدر که اینا به میوه گرایش پیدا میکنن، وعده غذایی را حذف میکنن، این خودش عاملی هستش که به علت قندی که فروکتوز و مسیرش با گلوکوز و قندهای به اصطلاح نشاسته ها و اینها فرق میکنه، تبدیل به تریگلیسید میشه، تریگلیسید باعث تجمع در کبد میشه، کبد چرب آغاز میشه، تمام سوخت و ساز و حذف و جذب دچار اشکال میشه.
بله.
اولا برنامه ریزی بکنن، اهدافی که انتخاب میکنن برای خودشون با توجه به امکانات زمانی که دارن قابل حصول باشه. سنگ بزرگ علامت نزدنه. اگر اینها با امکاناتی که دارن در هفته 250 گرم، نه 370 گرم، در ماه یک یا یک کیلو کم بشه، رفته رفته این اندام هایی که انباشته از چربی های بیمارزا هستش تقلیل پیدا میکنه و برای ما ارزش یک سانتی متر کاهش محیط شکم در ناحیه ناب ارزش 2.5 کیلو کاهش وزن داره، چرا که هم به عمرش اضافه میکنه هم از بیماری های متابولیکی اینا را دور میکنه.
خب دکتر صاحب، این بعضی افراد میگن که ما رعایت میکنیم، ورزش و فعالیت بدنی هم داریم، اما باز هم وزن ما کم نمیشه، کم نکردیم وزن. مثلا اونمو 1-1.5 کیلوگرمی که در ما باید کاهش وزن برای ما حاصل شوه، این حاصل نمیشه، کم نمیشه وزن ما. این چه قسمی است از نظر شما؟ چرا؟
اگر صبر و حوصله داشته باشه برگرده به عملکرد یه هفته قبلش، ببینید که این چندین بار میل نداشته خورده، اون هلهولرها را که انرژی فراوان، ریز مغذی کم و فاقد موادی که فاقد فیبرهای غذایی هستن و زودتر گرسنگی ایجاد میکنن، باید یه تغییر، یعنی با اشاره از راه دور نیستش، این هم اینا هزینه دارن، به کارشناس تغذیه به یک متخصصی مراجعه بکنه، آزمایش ببینن که علت چاقی چیه. بعض وقتا اینها علل متعدد دیگه دارن تا افزایش غذا. البته منش غذا خوردن، روش زندگی در طول عمر ما، در چاقی و لاغری ما موثره، ولی مسائل روحی روان نباید از نظر دور داشت.
پس واقعا باید دقت زیادتری کرد و رعایت توصیه هایی که میشه باید صورت بگیره، وگرنه ما موفق نمیشیم. از طرفی هم مجبور میشیم که خدا فریب بتیم، بازی بتیم خدا که ما لاغر نمیشیم و فلان و فلان، باز میریم دنبال خوردن و رعایت نکردن این چیزها. البته باید سایر علل چاقی را هم در افراد مد نظر قرار داد، به گفته دکتر سیم مظهری که اشاره داشتن، و بعد از او بررسی و مطالعه شوه و اقدامات لازم علمی را با نظر کارشناس معالج باید ما اقداماتی را انجام بدیم. این گپ درست نیست که ما هر کاری میکنیم نمیخوریم، ما ورزش میکنیم لاغر نمیشیم، کاهش وزن پیدا نمیکنیم. درست از دکتر صاحب گفتن ممکنه یک مریضی، یک اشکال در بدن باشه، او رو باید پیدا کرد و درمان و معالجه کرد. خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، استفاده بسیار خوبی کردیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. عزیزان شنونده، شما را به خدای متعال سپرده از اینکه ما را همراهی کردین ممنون و سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما همراهان همیشگی. باز هم فرصتی رسید تا با شما کتابی دیگر را ورق بزنیم. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. دو دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست پاییز فصل آخر سال است و قلم نسیم مرعشی که انتشارات چشمه آن را به چاپ رسانده است. داستان کتاب پاییز فصل آخر سال است روایت هایی از زندگی سه دختر در آستانه 30 سالگی است: لیلا، رجا و شبانه. کتاب شامل دو بخش با عنوان های تابستان و پاییز است که هر کدام از این دو بخش نیز دارای سه فصل می باشد که هر فصل از نگاه یکی از این سه شخصیت اصلی کتاب روایت می شود. در واقع داستان یک برش کوتاه از ماجراها و دغدغه‌های این سه دختر را شامل می شود. دغدغه‌هایی مانند مهاجرت، هویت شغلی و اجتماعی و روابط عاطفی و خانوادگی. نویسنده در این کتاب نه راهکاری برای دغدغه‌های شخصیت‌ها ارائه می‌دهد، نه قضاوتی می‌کند و نه حتی پایانی مشخص و واقعی ارائه می‌دهد. در پایان کتاب دغدغه‌ها سرباز می‌مانند و تعلیق حفظ می‌شود و همین تعلیق و پایان باز کتاب واقعی بودن داستان را دوچندان می‌کند، مثل زندگی همه ما. از نقاط قوت کتاب سبک نوشتاری خوب داستان و خوشخوان بودن آن است. داستان بسیار قابل لمس و همزادپنداری با هر سه شخصیت آسان است. به طوری که می شود هر سه شخصیت را در وجود خودمان پیدا کنیم. نویسنده به خوبی توانسته سردرگمی و شک و تردید و ترس‌های شخصیت‌ها را نشان بدهد. اصلی ترین نقطه ضعف داستان شاید یکسان بودن لحن هر سه شخصیت است. هرچند نویسنده دوراهی های سه زن را به موازات هم تعریف می کند، ولی چون زاویه دید در تمام این روایت ها اول شخص است، یکسان بودن لحن هر سه راوی جذاب نیست. البته ممکن است تلخی و حال و هوای دلگیر و پاییزی و فضای حزن‌آلود داستان برای همه خوشایند نباشد. در پایان به نظرم یک کتاب پر از دخترانگی و دغدغه های یک نسل است، از سردرگمی تا انتخاب، و قطعاً با عنوان اولین کتاب نویسنده ارزش خوانده شدن را دارد. دوستان عزیز، قسمت‌هایی از متن پاییز فصل آخر سال است را با هم می‌خوانیم. دنبال تو می‌دویدم روی سرامیک های سرد و سفید سالن، در آن سکوت ترسناک هزار ساله. هن و هن نفس هایم با هر گام بلندتر در گوشم تکرار می شد و گلویم را تلخ می کرد. بخش پروازهای خارجی آن طرف بود. امام نه، مهرآباد بود انگار، و سالن پروازش هی دورتر می شد. رسیدم به گیت. پشتت به من بود اما شناختمت. کت نیلیت تنت بود و چمدان به دست منتظر و آرام ایستاده بودی. روشنی سالن به سفیدی می زد. فقط نور می دیدم و تو را. لکه نیلی روی سفیدی مطلق. صدایت زدم. راه افتادی و دور شدی. سر می خوردی روی سرامیک های سالن. دویدم. دستم را دراز کردم و دستت را گرفتم. برگشتی. دستت در دستم ماند و هواپیما پرید. فکر این که چرا به اینجا رسیدیم، کجا را اشتباه کردیم، کجای خلقت و با کدام فشار شالوده ایمان ترک خورد که بدون این که بدانیم برای چه، با یک باد طوری آوار شدیم روی خودمان که دیگر نمی توانیم از جایمان بلند شویم. نمی توانیم خودمان را بتکانیم و دوباره بایستیم، و اگر بتوانیم آنی نیستیم که قبل از آوار بوده ایم. اشتباه کدام طراح بود که فشارها را درست محاسبه نکرد و سازه ایمان را طوری غیر مقاوم ساخت که هر روز می تواند برای شکستن من چیزی داشته باشد. فکر زندگی بی خنده و بی آرزو تک تکم می کند. مثل لکه زشت زرد ماست روی پیشخانه آشپزخانه. وقتی سکوت می کنم یعنی موافقم؟ نه نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت نمی کنم. می خندم. دهانم را باز می کنم و می گویم بله موافقم. اما سکوت می دانم که نمی کنم. شاید آن روز هم سکوت کرده بودم که فکر کردی با رفتنت موافقم. آرام و ساکت نشسته بودم و چمدانت را می بستم. موافق نبودم، فقط سکوت کرده بودم و تو بدون من رفتی. بالای مژه‌ها خط سیاه می کشم. کج می شود مثل همیشه. مثل تمام خطهای زندگیم که کشیدم و کج شد و پاک کردم و باز کشیدم و باز کج بود. مثل شبهای مشق که صد بار با مداد قرمز لای باباهای سیاه خط می کشید. لای باباهای سیاه خط می گذاشتم و خراب می شد و پاک می کردم و باز می کشیدم و باز خراب می شد و من می ماندم و دفتر پاره. با سمیرا التماس می کردم که برایم خط بکشد. نمی کشید و می گفت دیوانه خوب است همینها. و من با چشمهای خیس باز پاک می کردم و باز می نوشتم. دیگر اما زور پاک کردن ندارم. رویش باز خط می کشم تا پهن شود و کج و کولگی هایش گم شود در سیاهی مداد. تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. خب علاقمندان به هنر نویسندگی را بیش از این معطل نمیکنیم و صحبت‌های آقای شاه ترابی را تقدیمشان میکنیم.
سلام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام خدمت شما مهربانان شنوندگان گرامی. نویسنده گفتیم که برای نوشتن و خلق یک نوشته زیبا و خواندنی نیازمند به زبانه. زبان را باید بشناسه به اندازه ضرورت. و ای که چه چیزی از زبان را بشناسه هم گفتیم. و بعد نیازمند به ادبیاته. ادبیات را هم باید بشناسه. از ادبیات دست کم باید آرایه های ادبی و ژانرهای ادبی را بشناسه. ژانرها یا گونه های ادبی. آرایه های ادبی چی هستند؟ شیوه ها، روش ها، راه‌های سخن پردازی برای زیباتر کردن، دلکش‌تر ساختن سخن، برای دلنواز کردن سخن، آرایه‌های ادبی نام گرفته. آرایه‌هایی که خودشان تقسیم میشن به قسم‌ها و انواع مختلفی، از جمله آرایه‌های لفظی و آرایه‌های معنوی. آرایه‌های لفظی مانند جناس، تاج، ترسی و آرایه های معنوی نظیر مجاز، کنایه، تشبیه، استعاره، اغراق، مراعات نظیر، اسامیزی و تضاد. اما ای که ای آرایه های ادبی چی میشن و هر کدامشون چی هستند، چی ویژگی هایی را دارن، ای را باید در کارگاه ها و کلاس ها و سنف های ادبیات بشناسیم. من با یک مثال، یک نمونه از نوشته های ادبی که بسیار هم معروف است و شناخته شده سخن این برنامه را پایان می‌دهم. سعدی در آغاز گلستان که گفت منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. سخن سعدی نهایت زیبایی و استفاده از آرایه های ادبی است، چه از آرایه های لفظی چه آرایه های معنوی. تا برنامه بعد که درباره ژانرها و گونه های ادبی صحبت کنیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
صرف نظر از اینکه استعدادهای ذاتی شما چیست، اگر به خودتان باور نداشته باشید، همه کارهایی که قادر به انجام آن هستید را انجام نخواهید داد. اگر می‌خواهید به بهترین فردی که می‌توانید باشید تبدیل شوید، لازم است که سه کار را انجام دهید. 1. باور کنید که پتانسیل دست یافتن به چیزهای بزرگ را دارید. تعداد زیادی از مردم حتی در امتحان کردن چیزهای تازه شکست می‌خورند، چون می‌ترسند. اگر خودتان و پتانسیلتان برای انجام کارهای بزرگ را باور کنید، از مردم عادی متمایز شده و در جایگاه برتری قرار می‌گیرید. نشان دهید بسیار بیشتر از یک فرد متوسط موفقیت کسب کرده و در مسیرتان رو به جلو و رو به بالا حرکت می‌کنید. 2. به خودتان باور داشته باشید که می توانید در آینده بهتر عمل کنید و در چیزهایی که روی آن کار می کنید بهتر خواهید شد. این تب خود باوری آشکار نیست، ولی یک آرامش درونی ایجاد می کند که باعث می شود وقتی تحت فشار هستید عملکرد خوبی داشته باشید. 3. باور کنید یک ماموریت در زندگی دارید و چیز با ارزشی بیرون از اینجا منتظر شماست تا بروید و آن را تحویل بگیرید. اگر به تقدیر اعتقاد داشته باشید، نیرومند، مشتاق و توانا می شوید. با این نوع از اطمینان درونی خیلی زود در کارهای بزرگی که در نظر دیگران غیر ممکن است به موفقیت می رسید. اگر می خواهید که استعدادتان به بالاترین حد ممکن برسد، فقط روی استعدادهایتان به تنهایی تمرکز نکنید. قدرت باورهایتان را تحت کنترل خود درآورید. انتظار دست یافتن به چیزهای بزرگ را داشته باشید و وارد عمل شوید. دستاوردها همیشه از آنچه واقعا انجام می دهید حاصل می شوند. ولی برای عمل کرده خوب، اول باید انتظارات زیربنایی و باورهای قدرتمند داشته باشید. به زندگی خود معنا دهید. سعی کنید خود را آنگونه که می توانستید باشید تصور کنید و همه توانتان را به کار بندید تا باور کنید که می توانید به آن شخص تبدیل شوید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شاپرک از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب
سبد سبد گل سلام، تقدیم با شما قندولا، درود و هزاران درود با شما نازنینا. سلام میگیم با یک یک شما شیرین زبانا، با شما دختره مهربان و بچه های با ادب. مثل همیشه یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم به کلانه عزیزی که همراه ما هستن، به خصوص پدر و مادرای عزیز. سلام، روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم که امروز هم میتونیم با شما دوستای عزیز با مدت 15 دقیقه همراه باشیم. خب قنده خاله، بگوین که خودتان چی حال دارین؟ خوب و خوش و سرحال و پر انرژی هستین؟ الهی هر جای هستین و صدای ما رو مشنوین، جانتان جور و دلتان شاد باشه. دوستای عزیزم، ما در دهه مبارک فجر قرار داریم. سالها قبل مردم مسلمان ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بر ضد حاکم ستمگری که در ایران حکومت میکرد قیام کردند. مردم در این راه خیلی زحمت کشیدند و خیلی ها هم به شهادت رسیدند. اما سرانجام مردم ایران به پیروزی رسیدند و او حاکم ستمگر هم از ایران گریخت. همساله در ایران اسلامی دهه مبارک فجر یادآور او روزهای خاطر انگیز پیروزی است و مردم هم جشن میگیرند و یاد شهیدان گرامی میدارند. می آید از دور با یک بغل گل، می آورد او یک باغ سنبل. بر چهره او لبخند پیداست، یعنی که امروز یک روز زیباست. وقتی که آمد لبها شکفتند، با رهبر خود صد نکته گفتند. آن روز رهبر مثل نگین بود، در حلقه ما او بهترین بود. دوستای عزیز، ما در دهه مبارک فجر یک بخش نمایشی هم داریم که در همین روزها تقدیم شما میشه. در روزهای گذشته دوستای قندم 4 قسمت از این نمایش تقدیم شما شد. امروز هم قسمت 5 با هم مشنویم. اما یکی در قسمت‌های قبل چی گذشته اما براتون به طور خلاصه میگم. ماجرا از این قرار بود که در یک جنگل سرما و خنکی دوامدار شده بود و هرچی که حیوانات منتظر ماندن که هوا گرم شه و بهار بیه، خبری از گرمی هوا نشد. اونا جستجو کردن که بفهمن علت چی است و متوجه شدن که یک دیو یخی مابین جنگل بر خودش یک قصر یخی جور کرده و نمیمونه که هوا گرم شه و بهار بیه. حیوانات تصمیم گرفتن که یک کاری کنن. اونا میخواستن که دیو یخی را از جنگلشون بیرون کنن تا از دست سرما و یخبندان هم خلاص شوند. شمال گپای حیوانات جنگل به گوش دیو یخی رساند. دیو یخی هم حیوانات تهدید کرد که اگه اونا بخوین کاری بکنن، او کلگیشان به قندیله یخی تبدیل میکنن. تهدید دیو باعث شد که حیوانات هم کاری نکنن و بترسن. ترس حیوانات جنگل باعث شد که دیو یخی شروع کنه به زورگویی. دستورایی بده که فقط به نفع خودش باشه. مثلا دستور داده بود که کسی حق نداره از خانه برایه، یا کسی حق نداره که به خانه خود آتش روشن کنه. این دستورات او خیلی باعث سختی برای حیوانات شد تا اینکه یک روز دیو یخی به این فکر افتاد که برای خودش گودی یخی جور کنه. او که به زورگویی خوی کرده بود، از طریق بچه خرگوش دستور جدیدش به گوش دیگه حیوانات رساند. دستور جدیدشم ای بود که هر خانواده باید یکی از چوچایشه و دیو یخی بته تا دیو یخی اونا رو تبدیل به گودیه یخی کنه. اما در این لحظه از شما میخواییم که ادامه داستان رو بشنویم.
خرگوش جان چرا گریه میکنی ها؟ چی شده؟ بگو نکنه که بیبی جانه که ناخوش بود کنه اون رقم شده ها؟ گریه نکن بگو چی شده؟
بیبی جانه مانش خوب است
خوب
است بهتر شده.
خیلی چرا گریه میکنی خرگوش جان؟